بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام حافظا مقاعد مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایب بفرمایید. عرضم به حضور عزیزان تا انشاءالله بحث اصول کافی رو حالا پی بگیریم، این مدتی سری مباحث جداگانه رو مطرح کردیم این چند شب، تا حالا انشاءالله بخواییم دوباره بریم سراغ بحث اصول کافی که روایات کافی رو بررسی کنیم. عرضم به حضور عزیزان که در کتابهای کلامی، کتابهای اعتقادی که یک بچه شیعه حتماً باید اصول عقایدش رو استدلالی بلد باشه، استدلالاً بلد باشه، اونم حتی کلام خلاف، یعنی کلام برون مذهبی یا برون دینی. برون مذهبی و برون دینی یه موقع هست ببینید بحث میکنیم یه مطلبی رو میخواییم اثبات کنیم، میگیم آقا امام صادق علیه السلام اینجوری فرموده، ایناش این که اصول کافی، این روایتش، اینم یه روایت مثلا دیگه از امام باقر، این مطلبی که پس من میگم اینجوریه، شما میپذیری. این بحث درون مذهبیه. اما اگر بخوای برای بیرون مذهبت صحبت کنی، برای کسی صحبت کنی که شیعه نیست، خب کار یه مقدار چی میشه؟ سخت میشه، خلاف میشه، علم کلام خلاف. با مخالف مذهب بخوای بحث کنی، اونجوری خیلی بحث سخت‌تر میشه، یعنی مبانی باید خیلی قوی باشه تو این بحث. یا اینکه اصلا بیرون از دین، یعنی با یه نفر مسیحی مثلا بخوای بحث کنی، یا با یک نفر مثلا کمونیست اصلا در مورد اسلام بخوای بحث کنی، اونجا دیگه نمیتونی بگی که قرآن گفته به ما، اونجا باید استدلال عقلی بیاری، دلایل قوی باید و منطقی، نرگهای گردن به حجت قوی. باد کنی داد بزنی که فایده نداره که، باید دلیل منطقی بیاری قشنگ مطلب رو استدلالم پیاده کنی برا طرف. و به حمدالله کم کار نشده در مذهب شیعه، خیلی کتاب ها نوشته شده، خیلی مباحث پیاده شده. حالا اون کسانی که مأمور تبلیغن کمتر میگن مطالب رو، لذا شما میبینید اونایی که هیئتی هستن هیئت میره ولی هیچی بلد نیست. صرف عزاداری کردن خودش خوبه، ولی کنار این عزاداری باید مکتب باشه، کلاس درس باشه، بچه شیعه بفهمه که اصلا برای چی داره عزاداری میکنه. که دوتا شبه اگه وارد شد، گفتن چرا شما گریه میکنید بعد از 1400 سال گذشته، مثلا الان چرا گریه میکنید، چه خاصیت داره، بتونه جواب بده. کتاب های کلامی اعتقادی اصول عقاید تو همین کتابخونه خود ما هم هست، ما هم خیلی گفته ایم در جلساتی که داریم. حالا گاهی وقت مباحثمون حدیثی بوده، گاهی وقت استدلالی گفتیم، مطالب رو خیلی باز کردیم، ولی قدر بدونید اینها رو بتونید به دیگران منتقل کنید. با کسی صحبت کردید بتونی از پسش بر بیاید. شما سراغ کتابای کلامی برید، ابتدا قسمت امور عامه است. امور عامه یعنی چی؟ یعنی بحث میکنه از وجود، که وجود چیه و احکام وجود، ماهیت، احکام ماهیت، وجوب، امکان، اینا رو مثلا میاد باز میکنه که ما منظورمون چیه و حالا اون احکامی که داره. بعد میاد الهیات به من الاخص، اثبات وجود خداوند، دلایلی رو میاره برای اینکه اثبات کنه که این عالم خدا داره، اصلا به وجود خدا پا بر جاست. که ما هم خیلی مطالبی رو گفتیم برای عزیزان در این زمینه، که اگر دقت کنیم ذره ذره این عالم اصلا اثبات وجود خداست. نظمی که در سراسر این عالم هست، برهان نظم، یکی از براهین اثبات وجود حق تعالی است. نظمی که در سراسر این عالم حکم فرماست، این ناظم میخواد، بدون ناظم که نمیشه آخه. حالا هزارم که شما بگید تصادف و اتفاق و تکامل و فرگشت و از این الفاظ بخوای سرهم کنی، جور در نمیاد. بعد اینکه اثبات وجود خدا شد، حالا با دلایل کلامی، استدلالی، ادله مختلف که میارن، وارد بحث نبوت عامه میشن. نبوت عامه یعنی چی؟ یعنی اینکه میگه آقا ما گفتیم این عالم خدا میخواد، خدا داره، این خدا باید برای هدایت انسان کسانی رو بفرسته، وجوب لطف داره، واجب بر خدا منتها وجوب لطف، باید انسانهایی از طرف خدا بیان یا موجوداتی از طرف خدا بیان که ما رو از خدا آگاه کنن، از قیامت، از خودمون و و اثبات نبوت عامه است. نبوت عامه یعنی نبوت کسی نیست، اصل نبوت رو اثبات میکنن که باید پیغمبری باشه. بعد از اون میان سراغ نبوت خاصه، یعنی نبوت نبی اکرم، که ما یه جلسه یادم پیرامون این صحبت کردیم که اگر کسی به شما بگه از کجا میگید پیامبر اکرم پیامبر بوده، یعنی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم یه شخصی بوده تو عربستان 1400 سال پیش. شما از کجا میگی ایشون پیامبر خدا بوده؟ کی گفته اینو؟ خواهد اثبات کنی شما، دلیل بیاری. و گفتیم پیامبر خدا چون خاتم انبیاست، این مفصل گفتیم بحث کردیم، حالا مختصر عرض میکنیم، چون ایشون خاتم انبیاست یعنی شأنیتی داره که بعد از او دیگه پیامبری نخواهد آمد. انبیا که قبل از ایشون بودن بعدشون پیامبری می آمد، اونا معجزاتی می آوردن و این معجزات که امت می دید برای فرزندانشون نسلشون نقل می کردن. تا مدتی که می گذشت 500 سال مثلا 700 سال پیامبر دیگه می آمد با معجزات دیگه، باز مردم اون اصل معجزات رو می دیدن. اما خاتم انبیا که آخرین پیامبره، معجزاتی که انبیا قبلی آوردن همه دیگه تبدیل به خبر شده. عصای حضرت موسی رو مگه کسی دیده؟ نه. میگن حضرت موسی چنین عصایی داشته. مرد زنده کردن حضرت عیسی رو مگه کسی دیده؟ نه. میگن حضرت عیسی چنین کاری میکرده. اما خاتم انبیا داستانش فرق داره، چون بعد از او دیگه پیامبری نیست. پس باید یه معجزه‌ای داشته باشه که تا آخر دنیا جواب بده و چنین معجزه‌ای رو آورد نبی اکرم. قرآن، خود قرآن تحدی میکنه، به مبارزه دعوت میکنه، میگه اگه میتونید یک سوره مثل این کتاب بیارید، اگه فکر میکنید از جانب انسانه، اگه فکر میکنید از جانب خدا نیست، وقتی از جانب خدا نباشه بالاخره یه انسانی دیگه، 10 نفر 100 نفر 1000 نفر جمع شدن یه کتابی نوشتن، پس شما میتونید بنویسید، جمع بشید یه سوره مثل این کتاب بیارید. آقا جان می فرماد کوچکترین سوره قرآن کوثره. 3 تا آیه 3-4 تا آیه داره. یه سوره مثل این قدری بیارید. نتونستن بیارن. 1400 سال دانشمندان، ادبا، فصحا، بلغا نتونستن بیارن چنین کتابی. یعنی نشون میده که پس این از جانب انسان نیست این کتاب، و یه معجزه‌ای که دست همه هم هست و کهنه هم نمیشه. خب نبوت نبی اکرم. بعد از بحث نبوت بحث چی پیش میاد؟ بحث امامت. که خب بعد از نبی اکرم حالا باید چی کار کرد؟ اینجا اصلا فرق فرق شدن مسلمین از اینجا بیشتر شروع میشه. یعنی ما در مباحث قبلی خیلی با اهل سنت تفاوت نداره مباحثمون، اگرچه اختلاف نظر هست تو مباحث توحید، تو مباحث نبوت، قرآن، ولی اون اختلاف بین شیعه و سنی نیست، بین نهله‌های فکریه. خود اهل سنت هم اشعری دارن، معتزلی دارن، ماتوریدی دارن، خیلی جهمیه دارن و و و خود شیعه هم همینجوره. شیعه هم کلی نظریات کلامی دارن در بحث توحید و قرآن و اینها، اما اون اختلاف اصلی مال بعد از نبی اکرمه که آقا امام بعد از ایشون کیه. و جالب اینه که همم قائل به امامن بعد از نبی اکرم. فکر نکنین اهل سنت امام قائل نیستن، اونام قائل به امام هستن، شرایط امامت رو یه چیز دیگه ای میدونن. اونام جانشین پیامبر رو میگن باید جانشین داشته باشه پیامبر. فقط یه عده هستن که اینو قبول ندارن. کیان اونا؟ کیان که بعد از نبی اکرم سلام قائل به امامت نیستن؟ خوارج. که خوارج اینا اصلا قائل به جانشینی برای پیامبر اکرم نبودن، لذا هم به عثمان فحش میدادن، لعنت میکردن، هم به عایشه، هم به امیرالمؤمنین، هم به معاویه، همه رو گفتن اصلا ما امام نمیخوایم. که امیرالمؤمنین میفرمود مگه میشه آخه امام نباشه؟ گفتن قرآن کافیه، ان الحکم الا لله. که امیر مؤمنان با خوارج جنگید و خیلیشونو کشت تو جنگ نهروان، یه قلیلی تونستن فرار کنن که راوی مثلا میگه کنار امیرالمومنین بودم، پیک گردان آمد، پیک لشگر، لشگر پیک داشت، وقتی جنگ میکردن خبر میآوردن که آقا لشگر داره شکست میخوره یا آقا مثلا فلان، خبرها رو باید بیارن برای فرمانده. گفت آقا اینا فرار کردن، اکثرا از پل، حالا ظاهرن یه پلی بوده که از اونجا میتونستن برن. حضرت فرمود نه، فرار نکردن. یه من گفتم اه، پیک آمده میگه فرار کردن، علی میگه فرار نکردن. میگه دوباره پیک آمد، گفت آقا اینا از پل گذشتن. میگه حضرت قسم خورد به خدا و قسم که نگذشتن از پل. میگه من دست بردم به قبضه شمشیرم، گفتم این دفعه پیک بیاد بگه عبور کردن، علی بگه نکردن، شکمشو پاره میکنم. بعد امیرالمومنین فرمود 10 نفرشون نمیتونن از پل عبور کنن. این رو رسول خدا به من خبر داده. میگه تو همین لحظات بود یه مرتبه پیک سوم آمد، گفتش که آقا فقط 9 نفرشون تونستن از پل عبور کنن، بقیه از دم تیغ رد شدن. میگه یه مرتبه من رفتم جلو، حضرت گفت ها، برطرف شد شکت. بعد امیر مؤمنان فرمود بعد از من خوارج رو نکشید، در نهج البلاغه هست، فرمود بعد از من خوارج رو نکشید. چرا؟ دلیلش چی بود که امیر مؤمنان فرمود بعد از من خوارج رو نکشید؟ چون خوارج میگفتن هیچ کی بر حق نیست. خب در حالی که امیرالمؤمنین جانشین حقیقی رسول الله و بر حق بود، اما منظور این بود امیرالمؤمنین میگفت اگه من نباشم، حرف اینا درسته که میگن هیچکی بر حق نیست، نکته اینجاست که بعد از من دیگه خوارج رو نکشید، چون حرفی که اینا میزنن با وجود من باطله، اما وقتی من نباشم اینا درست میگن که آقا همه اینا باطلن. که در خود نهج البلاغه کلام حضرت هست. حالا ما به حرف خوارج کار نداریم، امت اسلام در سر بحث امامت 2 دسته اند. اینو خوب اگه یاد بگیرید میتونید بر دشمن خودت غلبه کنی، بر خصم خودت غلبه کنی در بحث امامت. که اگه گفتن آقا تو چرا شیعه هستی، بتونی دلیل بیاری بر تشیع خودت. این 2 تا نهله در بحث امامت. عده‌ای میگن که رسول خدا جانشین خودش رو مشخص کرده، اونم از جانب خداوند. در قدیر خم در حضور همگان امیرالمؤمنین رو معرفی کرد، اللهم من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله، و بیعت گرفته از همگان، جانشین خودش رو از طرف خداوند به مردم مشخص کرده و امام رو خدا باید مشخص کنه. اینو کی میگه؟ شیعیان میگن امام رو خداوند باید مشخص کنه و مشخص کرده، نه فقط در قدیر خم، در جاهای دیگه هم رسول اکرم از اصحابش بیعت گرفته سر این کار. حالا عده‌ای نخواستن تن بدن، قصب کردن. حتی یادمه در تاریخ طبری اگه اشتباه نکنم، در اوائل دعوت نبی اکرم، پیامبر اکرم رفت سراغ یه قبیله‌ای، بزرگ این قبیله گفتش که ما اسلام میاریم به یه شرط. به چه شرطی؟ گفت به این شرط که بعد از تو رئیس قبیله ما بشه فرمانده اسلام، جانشین تو بشه. رسول خدا فرمود هازا امر سماوی، این یه امر آسمانیه، به دست من نیست که بگم، خدا اینو باید مشخص کنه. یعنی خودشون سنی طبری تو تاریخش اینو آورده که نبی اکرم فرمود این امر آسمانیه، امری نیست که من بدم به تو، خدا باید مشخص کنه. پس فرقه شیعه میگه آقا جانشین پیامبر رو، امام رو خداوند باید مشخص کنه توسط رسولش، و مشخص کرده. و احادیث هم در کتب خودتون فراوانه، جای هیچ انکار نیست. حالا عده‌ای قصب کردن از امیر مؤمنان، این کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه که از کتب معتبره اهل سنت تاریخی خیلی هم قدمت داره، ایشون ترجمه هم شده، الامامت و سیاسه ابن قتیبه ترجمه به فارسی شده، کتاب خوبیه از جهت اینکه اهل سنت هم نوشتن کتاب رو. میگه وقتی که اینا جمع شدن در سقیفه بنی ساعده، کسی اومد سراغ امیرالمؤمنین که مشغول غسل و کفن رسول الله بود که یا علی چه نشستی دارن خلافت رو تقسیم میکنن. میگه علی ابن ابی طالب گفت مگر غیر از ما کسی چشم داشتی داره به خلافت؟ غیر ما میگه کسی هست که اصلا بخواد خلافت رو به خودش نسبت بده؟ این یعنی حق طبیعی ماست اصلا. یعنی حضرت جوری برخورد کرد یعنی چی؟ خلافتو دارن میگیرن یعنی چی؟ یعنی کسی حقی داره تو این زمینه اصلا. این حالا اعتقاد شیعه است. اعتقاد اهل سنت چی میگه؟ اونا میگن که خلیفه رسول خدا رو مردم باید انتخاب کنن. خلیفه رسول الله رو مردم باید انتخاب کنن و مردم صحابه جمع شدن و ابوبکر رو انتخاب کردن. حالا ما بحث نداریم که آیا صحابه جمع شدن واقعا، یعنی علی ابن ابی طالب جمع شد با اونا، سلمان بود اونجا، عباس عموی پیامبر بود، زبیر بود، حذیفه بود، اینا نبودن که هیچ کدوم. و پس چطور شما میگید جمع شدن؟ حالا اصلا کار به این نداریم، کار به اصل قضیه داریم که مردم انتخاب کنن. اگر مردم انتخاب کنن چطور میشود خلیفه رسول خدا؟ میشه خلیفه مردم، جانشین مردم. و بعد آیا کسی رو که مردم انتخاب کنن واجب و تبعیت میشه؟ تبعیتش واجب میشه؟ اطاعتش واجب، وجوب شرعی میگیم. شما میگید اطاعت از خلیفه واجبه. آقا اینو مردم انتخاب کردن. یه بار عرض کردم در جنگهای رده، جنگایی بود زمان ابوبکر اتفاق افتاد، به جنگای رده معروفه، عده زیادی سر بلند کردن، یعنی بعد از رحلت رسول الله، و زکات نمیدادن. میگن اینا مرتد شده بودن، بعد از رسول الله مرتد شده بودن. شاید بعضیاشون مرتد بودن که جنگای زیادی هم شد. تو بعضی از جنگ‌ها چند هزار حافظ قرآن شهید شد، تا این اندازه ها. اما عده‌ای از این اهل رده اینا میگفتن ابوبکر کیه که ما با او بیعت کنیم؟ ابوبکر کیه که ما زکاتمون رو به او بدیم؟ تو چی کاره ای ما زکات بدیم به تو؟ پسر ابو قحافه؟ میگفتن پسر ابو قحافه. چه کار است که ما زکاتمون رو بدیم بهش؟ پیامبر خدا بود، ما اطاعتش میکردیم. در قدیر خم هم که بودیم علی رو معرفی کرد. تو این وسط چی کاره ای؟ حالا 4 نفر اصحاب برفرض به تو رأی دادن. اونا رأی دادن، ما که رأی ندادیم. برفرض میگید صحابه رأی دادن، اونا انتخابت کردن، ما تو رو انتخاب نکردیم. که اینا رو اکثرا سرکوب کردن. مالک بن نویره یک نمونش بود که خالد بن ولید رفت به جنگ اینا. مالک بن نویره یه بار آمد مدینه، دید ابوبکر بالا منبر نشسته، عمر پایین منبر. گفتش که من تا اونجایی که یادمه، پس گفت وصی پیامبر کجاست؟ من تا اونجایی که یادمه رسول خدا علی رو به وصایت انتخاب کرد. گفتن تو نبودی خیلی چیزا عوض شد. گفت نه، خیلی چیزا عوض نشد، حسادت شما کارو به اینجا کشوند. که عمر گفت اینو با پس گردنی از مسجد بندازید بیرون. پرت کردن بیرون. مالک خراج نداد، زکاتشو پرداخت نکرد به ابوبکر. خالد ابن ولید رو فرستادن سراغش. این رفت، مردان قبیله شمشیر کشیدن، شمشیرزنهای زیادی داشت. خالد مکر کرد، گفت آقا ما مسلمانیم، چرا باید رو هم شمشیر بکشیم؟ من آمدم ببینم مشکل شما چیه. مالک رو بغل کرد و گفت آقا پشت سرت هم نماز میخونیم ما، وقت نماز وایس جلو. به یارانش هم گفت هر کدوم کنار یکی از این اصحاب این بشینید. آقا نماز که تموم شد خالد بلند شد، گفت بزنید گردنشونو. تو نماز حواسشون نبود، گردنها اینا رو زد. مالک ابن نویره رو هم گرفت، سرشو برید، انداخت زیر دیگه قضا. ببخشید، مالک ابن نویره زن خیلی زیبایی داشت. همون شب با زن مالک ابن نویره ازدواج کرد، هم بستر شد، نه که ازدواج کرد. وقتی هم برگشت گفتن آقا خالد چنین کاری کرده. ابوبکر گفت یه اشتباهی شده. خالد بن ولید هیچ کاری اش نداشت. اینها میگفته حرفشون این بود که ما از تو چرا باید تبعیت کنیم؟ و این متن آیه قرآنه. ببینید وقتی حضرت صالح به قومش مبعوث شد در سوره قمر، قومش برای اینکه از حضرت صالح تبعیت نکنن گفتن که ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذن لفی ضلال و سعر. گفتن آیا ما از یه آدمی مثل خودمون، از بشری، از خودمان تبعیت کنیم؟ در این صورت ما در گمراهی به سر میبریم. خوب دقت کنید، ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذن لفی ضلال و سعر. تا اینجا حرفشون درست بود. چرا من از یه آدمی مثل خودم باید تبعیت کنم؟ منتها قسمت دوم حرفشون باطل بود. قسمت اول این بود، قسمت دوم اونزل علیه ذکر من بیننا بل هو کذاب اشر. آیا از بین ما ذکر به این نازل شده؟ وحی به این نازل شده؟ این یه دروغگوی شرنگیزی است. حرفشون دو تا قسمت داشت. اول گفتن این یه بشری مثل ماست. اگر ما از یه بشری مثل خودمون تبعیت کنیم گمراهیم. راستم میگه. یه انسانی که مثل منه، من چرا باید تبعیتش کنم؟ اونم تبعیتی بگم از جانب خداست. یه انسانی مثل خودمو عقل اینو میپذیره؟ نه. منتها اونا در مورد حضرت صالح قسمت دوم حرفشون که ذکر بر این نازل شده، این داره دروغ میگه. پیامبر ما هم چی فرمود؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیه. بگو من بشری مثل شما هستم، وحی می شود بر من. تو این آیاتم هم همینه، ابشرم من نواهدن نتبعه. آیا از یه بشری مثل خودمون تبعیت کنیم؟ بعد اون یوها الیه که پیامبر فرمود اونزل علیه ذکر من بیننا، ذکر و وحی رو انکار کردن. ما به این قسمت اول صحبت اینا کار داریم که من چرا باید از یه انسانی مثل خودم تبعیت کنم؟ یه موقع پیامبر خداست، مطیعش هم هستیم. یه موقع از جانب خداست، انتخاب میشه، نوکرش هم هستیم. اما پسر ابو قحافه که چهار نفر صحابی گفتن این باشه امام، چرا باید از این تبعیت کنم؟ چرا باید تبعیت بشه؟ اونم تبعیتشو واجب بدونیم. درست مثل گوساله سامری. گوساله سامری چی بود داستانش؟ حضرت موسی که رفت برای مناجات به کوه طور، برای میقات، طول کشید. یک ماه گفت من میرم. یک ماه 10 روز اضافه شد، شد 40 روز. تو این 10 روز که حضرت موسی نیامد، سامری گفت این مرده، این تو کوه حالا هر چی شده، یک ماه بدون آب و غذا مگه کسی میشه زنده بمونه؟ این مرده. آمد زیورالات قوم رو جمع کرد، ذوب کرد، یه گوساله‌ای درست کرد و علمی داشت که به اون وسیله این گوساله صدا می کرد، مومو صدا می کرد، صدای گاو در می آورد. بعد به بنی اسرائیل گفت این خدای شما و خدای موساست. خدای شما و خدای موساست. خیلی دقت کنید، میگه از موسا هم بالاتره، خدای موساست. بنی اسرائیل هم او رو معتکف شدن، پرستش کردن. چیزی رو که خودشون با دست خودشون درست میکنن بعد براش تقدس قائلن. این چیه؟ عقل اینو بت پرستی میدونه، باطل میدونه. میگیم آقا شما از طرف خودت خلیفه درست میکنی بعد براش تقدس قائل میشی. در روایات ما از اولی و دومی به سامری و گوساله سامری تعبیر شده، چون گوساله رو سامری درست کرد، بنی اسرائیل جورج گرفتن گفتن این خداست. همون جوری که اولی رو دومی دستشو گرفت بالا گفت این خلیفه رسول خداست، مردم جمع شدن دورش، مقدس شمردن شو. ابن عساکر میگه عمر میشست روی منبر، مردم میامدن زانوشو میبوسیدن میرفتن. بابا اینی که خودتون انتخاب کردید، اگه انتخاب نمیشد این مقام داشت؟ مثل اون بوتیه که خودت با دستت بسازی بعد مقابلش سجده بیفتی، چقدر نابخردانه است. یه انسانو خودتون علم کنید بعد براش تقدس قائل بشید، چقدر نابخردانه است. همون جوری که برای خدا نمیشه پیامبر مشخص کرد، مگه ما میتونیم پیامبر مشخص کنیم؟ همون جور برای پیامبر هم نمیشه جانشین مشخص کرد مگر اونی که رسول الله مشخص کنه، مگر اونی که پیامبر اکرم خودش مشخص کنه که این جانشین منه. خب جانشین مشخص کردید شما، حالا گفتیم که پس بقیه امت کجا بودن؟ تو سقیفه بنی ساعده چند نفر عرب پاپتی بشینن برای پیامبر جانشین مشخص کنن، بعد ما هم هرچی اونا بگن بگیم چشم، بعد این بشه اسلام. میگیم خب شما که اینجوری میگید هیچ وقت فکر نمی کنید یک کسی که انتخاب میکنید ممکنه گناهکار باشه؟ ممکنه هست یا نیست؟ هست، ممکنه. اگر رسول خدا مشخص نکرد اون کسی که انتخاب میکنید ممکنه گناهکار باشه، ممکنه گناهکار باشه دیگه. ممکنه بشه معاویه که معاویه میگه خلیفه نشد، ممکنه بشه یزید، بعد یزید میاد نوه پیغمبرتون رو سر میبره، یزید میاد خانه کعبه رو به منجنیق میبنده، یزید میاد اهل مدینه رو قتل عام میکنه، درست کاراش؟ الان ابن تیمیه حرفش همینه، میگه بله یزید خلیفه بود، حسین ابن علی بی خود خروج کرد علیه ایشون. یعنی باید جنایت رو ببینی از خلیفه پیغمبر بگی بله ایشون درست میگن. بابا یزید سگباز، شرابخوار، زناکاره، میگه باشه، اگه مردم انتخاب کنه خب همین میشه دیگه، عاقبت به همین جا میکشه کار. چرا اهل سنت 4 تا خلیفه قائلن؟ بقیه‌اش چی شدن؟ چرا بقیه خلیفه نیستن؟ چون نمیتونن بگن اینا خلیفه پیامبرن. امام باید از جانب خداوند مشخص بشه، همون جوری که در قرآن خداوند به حضرت ابراهیم فرمود انی جاعلک للناس اماما، من تو رو امام مردم قرار دادم. پس امام رو خدا باید مشخص کنه. امام رو خدا مشخص میکنه، نه اینکه من از طرف خودم امام مشخص کنم برای خودم، یا یه عده جمع بشن یه امام مشخص کنن. حضرت ابراهیم گفت و من ذریتی، خدای از ذریه من هم امام قرار بده. جواب آمد لا ینال و عهد الظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسد. عهد من به ظالمان نمیرسد، یعنی هیچ ظالمی نمیتونه امام بشه، هیچ ظالمی شایسته، حتی با شفاعت حضرت ابراهیم، یعنی توی ابراهیم هم نمیتونی امام مشخص کنی، چون از خدا درخواست کرد بعد اصحاب بیان امام مشخص کنن. حضرت ابراهیم که میگه، خداوند میگه نه، عهد من به ظالمان نمیرسه. امامت چیه؟ عهد الله. چون خداوند فرمود لا ینال و عهدی از ظالمین، تو با امام که بیعت میکنی یعنی با خدا داری عهد میکنی. تو با خلیفه که عهد کنی، خلیفه که مردم انتخاب کردن، تو با مردم داری عهد میکنی. عهد الله نیست که، چون از جانب خدا نیست که. شما خودتون میگید امام ما خودمون باید انتخاب کنیم. امامی که تو انتخاب کنی از جانب خدا نیست، از جانب مردمه دیگه، خودتون میگید. که در حالی که امام که از جانب خداست، عهد الله. آیه قرآن اوفو به عهدی، اوفه به عهدکم، به عهد من وفا کنید تا من به عهدم وفا کنم. لذا در روایت میگه این عهد الله ولایته. به امیرالمومنین، به اهل بیت وفادار باشید تا من هم به عهدی که گفتم شما رو به بهش میبرم وفا کنم. اگه میخوای با خدا بیعت کنی، عهد الله، باید با امامی بیعت کنی که از جانب خداست. با امامی بیعت کنی که از جانب خداوند است. امامی که شما خودت انتخاب کنی که امام توه. خوب دقت کنید عزیزان، یعنی میخوام بحث امامت برای جا بیفته که مشکل کار چیه. بعد دیگه حالا حدیث بدونی ندونی دیگه اینا برای وقتی جا افتاد، اول برای خودت باید جا بیفته تا بتونی برای دیگران اثبات کنی. چهار نفر عرب چی کارن که بخوان امام مشخص کنن؟ امام، اینی جائل و کل ناس اماما، من تو رو برای مردم امام قرار دادم. بعد امام رتبش بالاتر از نبی و رسوله. این یادمون باشه ها، سنی ها وحابی ها میخوان شیعه رو بکوبن، میگن اینا اماماشون رو از پیامبران خدا بالاتر میدونن. این شرکه. اینا میگن امامان ما از پیامبران خدا بالاترن. این شرکه. حالا شرک از کجا در میارن؟ یکی از علماشون میگفتش که این شیعه ها میگن امام اشتباه نمی کنه. آقا این شرکه. کسی بگه اشتباه نمی کنه شرکه، چه ربطی به شرک داره؟ باز اسمتو ببره زیر سوال که بله بگی کسی اشتباه نمی کنه شرکه، چون فقط خدا اشتباه نمی کنه. میگن اینا، میگن ما امامانمون از پیامبر بالاتره. بله، ما اعتقادمون اینه امامت افضل از نبوت و رسالته. دلیل هم داریم، دلیل قرآنی داریم، غیر روایات، غیر احادیثمون از امامان اهل بیت، دلیل قرآنی داریم که امامت بالاتر از نبوت و رسالته. دلیلتون چی از قرآن؟ من قبلش یه مقدمه‌ای بگم برای اینکه کسی اشتباه نیفته. پیامبر ما هم نبیه، هم رسوله، هم امامه. لذا وقتی میگیم امام بالاتر از پیامبره، فکر نکنید بالاتر از پیامبر اسلام رو میگیم. میگیم امامت رتبش از نبوت و رسالت بالاتره. پیامبر اکرم هم امام بود، هم امام بود، هم رسول بود، هم نبی بود. امامت بالاتر از نبوت و رسالته. از کجا میگید؟ از همین آیهی که خوندیم، که خداوند به حضرت ابراهیم گفت انی جاعل و کل الناس اماما. خب این از کجاش برداشت میشه؟ از کجای این آیه برداشت میشه که امامت بالاتر از نبوت و رسالته؟ از اینجا برداشت میشه که حضرت ابراهیم وقتی خدا گفت تو رو امام قرار میدم که هم نبی بود، هم رسول بود، هم خلیل بود. بعد از اینکه این مقامات رو به دست آورد، خداوند فرمود من تو رو امام قرار دادم. آقا از کجا میگی شما اینو؟ از کجا میگید؟ میگیم به خاطر اینکه این خطاب به حضرت ابراهیم در اواخر عمر ایشون بوده. اینو از کجا میگی؟ از خود آیه میگیم. کجای آیه نوشته اینو؟ اینجایی نوشته که حضرت ابراهیم گفت و من ذریتی، از ذریه من هم امام قرار بده. پس بچه داشته حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم کی بچه دار شد؟ در پیری. از کجا میگید؟ آیه قرآن. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. حمد از آن خدایی است که در پیری به من اسماعیل و اسحاق رو داد. پس وقتی میگه و من ذریتی، هم اسماعیل رو داره، هم اسحاق رو داره. پیرمرده، نبی شده، رسول شده، خلیل شده. بعد از طی این درجات میشه امام. پس بله، امام رتبش از رسالت و نبوت بالاتره. بعضی از انبیا فقط نبی بودن، بعضیا هم نبی بودن هم رسول بودن، بعضیا هم نبی بودن هم رسول بودن هم امام، مثل حضرت ابراهیم، که بعضی گفتن اون انبیاء اولوالعزم. اولوالعزم کیا هستن؟ بگید به ترتیب. حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و خاتم انبیاء. بعضی میگن این اولوالعزم اینا امام بودن، مرتبه امامت رو داشتن. بله، پس امامت رتبش از نبوت و رسالت بالاتر. شرک هم نیست، این خود آیه قرآنه. اینا هیچی علیه شیعه ندارن. شما میبینید این همه روایت میخونیم از کتابای اینا، میگیم آقا این بر علیه نظر شماست، اینو بر علیه نظرتونه. اینا هیچی از شیعه ندارن، لذا میگن آقا این شیعه مهر میذارن این بوته، چون چیزی ندارن بگن. آقا بگی کسی اشتباه نمی کنه، این شرکه، چون چیزی نداره بگه، مبانی شیعه رو ببره زیر سوال. خب بحثمون چی بود؟ بحث امام رو خدا مشخص میکنه. امامی که مردم مشخص کنن وجوب طاعت نداره، یعنی اطاعتش کنی یا نکنی گناه نداره، چون از جانب خداوند مشخص نشده. پس اونجایی که آیه قرآن می فرماد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول و اولی الامر، این اولی الامر امامیه که از جانب خدا مشخص شده که خدا امر به طاعتش کرده، که اینو بحثشو گفتیم یک جلسه کامل، که آقا این اولی الامر اگر غیر معصوم باشه اسمت امام هم از همین جا اثبات میشه. امام فخر رازی ذیل همین آیه اصلا میاد اسمت میگه این اولی الامر باید اسمت داشته باشن. خیلی عجیبه، با اینکه امام فخر رازی ظاهرا سنیه ولی متشیعه، گرایش داره به شیعه. میگه این اولی الامر که خدا گفته اطاعتشون کنید باید اسمت داشته باشه، چون اگر خلاف حرف خدا بزنه تو باید اطاعتش کنی یا نکنی. اگر اطاعت نکنی، خدا گفته اطاعت کن، آخه اطاعت کنی گناهه، اطاعت نکنی باز گناهه، چون خدا گفته اطاعت کن. اولی الامر بگه آقا فلانی رو بکشید، آقا بکشیم یا نکشیم یه آدم بیگناهو؟ اگه بکشی گناه کردی، چون آدم بیگناهو کشتی. اگر نکشی از اولی الامر اطاعت نکردی، در حالی که خدا گفته اطاعت کن. پس این اولی الامر باید معصوم باشه، خطا نکنه، اشتباه نکنه. حالا در مورد عصمت امام، که امام باید عصمت داشته باشه، جالب اینا برای اینکه این حرفو ببرن زیر سوال میگن خود پیغمبر خدا هم عصمت نداشت، میگن خود پیامبر خدا هم اشتباه میکرد، میخوان عصمت شیعه رو ببرن زیر سوال. میگن خب پیامبر رو بگیم عصمت داشت، میگن خب پیامبر داشته، اوصیاش هم داشتن. بعد بگیم خب پیامبر کجا اشتباه کرد، میمونه چی بگه؟ ما قائلیم امام رو بعد از پیامبر خدا خداوند توسط پیامبرش معرفی میکنه، و در کتب خود اهل سنت به چندین طریق روایت داریم از خود اهل سنت ها، کتابای شیعه نه، که پیامبر اکرم فرمود جانشینان بعد از من 12 نفرن. 12 نفرن خلفای بعد از من تا روز قیامت، یعنی اضافه نمیشن ها، چون اسماعیلیه، شیعه اسماعیلی رو شما نگاه کنید الان امام 49مشونه، نمیدونم، باور کنید ها، سرچ کنید توی گوگل اسماعیلیه امام 49مه فکر کنم، که اینا بعد از امام صادق فرزندش اسماعیل رو به امامت قبول دارن. فرق نمی کنه، اینا هم باطلن ها. یک امام، انکار یک امام انکار همه امامانه. و عجیب اینه که تذکرت الخواص ابن جوزی از علمای اهل سنته، بخونید این کتابا رو عزیزان، ترجمه‌اش تو هم کتابخونه هیئت داریم. ایشون این روایاتی که پیامبر خدا فرمود جانشینان من 12 نفرن آورده، بعد میگه نمیدونیم اینا کیان، چون هر جوری می‌خوایم درست کنیم نمیشه. این 12 تن کیان؟ ابوبکر و عمر و عثمان و علی و خب بعد معاویه و آره بعد یزید، یزیدم آخه یزیدم بیاریم هست دیگه، بعد عبدالله ابن زبیر، میگه بیاریم عبدالله ابن زبیر رو، نیاریم؟ بعضیشون میگن بیاریم، میشمرن جور نمیشه 12 تا. بعد میرن تو بنی امیه، از تو بنی امیه میرن تو بنی العباس، میگه خب تا کجا بریم جلو؟ آخه 12، چون 40 خورده‌ای 42 نفر خلفای بنی العباس بودن دیگه، 42 نفر، خب تا کجا بریم بنی العباسو؟ میگه نه بنی العباسو نریم، همین بنی امیه، بنی امیه ای که ملعونن، روایت داریم تو کتب اهل سنت بنی امیه ملعونن، بنی مروان، مروانیان که رسول خدا فرمود پدر مروان حکم رو فرمود این ملعون است و هر که از صلب این خارج شود ملعون است. خیلی ها آل مروان، خب مروانیان حاکم شدن بعد از یزید، اینا رو بیاریم جزو اما جانشینان پیامبر، کسی که خود پیامبر لعنتشون کرده، خودتونم روایت کردید، ما از کتب شیعه نمیگیم. آقا این 12 نفر کی شدن بالاخره؟ هر جوری میخوان درست کنن نمیشه، مثل این پازلا هست جورچین میچینن، هر چی طرف میکنه جفت جور نمیشه، درست در نمیاد، یه چش میزنه بیرون. بعد جالب اینه که قائل به امام زمان هم هستن، چون روایاتشون متواتر دارن در مورد امام زمان. به همین دلیل بعضی از علمای اهل سنت امامان اهل بیت رو پذیرفتن، میگن اون 12 نفر که پیامبر گفته همین 12 امامیه که شیعیان میگن، منتها خلفای ما سر جاش هست، اونا هستن، اینا هم امامن، که بعضی ها بودن اصلا 15 امامی بودن، 15 امامی یعنی 3 خلیفه رو قبول داشتن، بعد 12 امام شیعه رو هم قبول داشتن، عده اینجوری بودن اصلا. الان هم بعضی از اهل سنت 12 امام رو قبول دارن، میگن بله اونا امامای ما هم هستن، در حالی که به اونا شیعه اطلاق نمیشه. چرا؟ شیعه مشخصه ای داره. شما تو کتابای اهل سنت که میخونید در مورد مثلا بررسی میکنن رجال که آقا فلانی شیعه بود یا نبود، ملاک شیعه بودن چیه نزد اونها؟ میگه هر کس شیخین را براءت بجوید، یعنی از ابوبکر و عمر لعنت الله براءت بجوید و علی را خلیفه بلا فصل بداند، این میشه شیعه. حالا بعد از علی میخواد امام حسن و امام حسین رو قبول داشته باشه، یا بعد از امام حسین کیسانیه باشه که بعد از محمد ابن حنفیه رو قائلن به امامتش، یا بعد از امام سجاد زیدیه بشه، بعد از امام صادق اسماعیلیه بشه، فرق نمیکنه. اینا اون شاخصه شیعه بودن رو براءت از شیخین میدونن، و اینکه علی رو خلیفه بلافصل بدانی. و جالب اینه که علمای قدیمشون کافر میدونستن، اصلا کسی علی را دوست داشت گفتن این متشیع رافضیه، دوست داشت فقط حضرت علی رو، حضرت علی که پیامبر اکرم میگه محبتش ایمانه و بغضش کفره، و اگر ابوبکر و عمر رو قبول نداشت میگفتن این کافره، کافر. بابا اینا رو خودتون انتخاب کردید، اینا رو خودتون انتخاب کردید، که میگه منتخب خدا بودن که کسی قبول نداشته باشه کافر بشه. ما بگیم علی رو قبول نداشته باشه کسی کافره، چون میگیم علی ابن ابی طالب منتخب خداست، رسول خدا هم در قدیر خود معرفی کرده. اما اینا که، من تو کتابای روایتونم چیزایی در موردشون گفته اید، یه خلیفه دوم شکمش پاره شده بود، شراب میدادن بخوره، از جای زخم شراب میامد بیرون، خود کتب اهل سنت روایت شده، علامه عسکری آورده تو کتاباش احادیثشونو، خلیفه دوم شکمش پاره شده بود شراب میدادن میخورد، از جای زخم شراب میامد بیرون. گفتن این دیگه کاری ساخته شده، نمیشه کاری کرد. حالا چیزهای دیگه شو نمیخوایم بگیم. عثمان رو که مسلمان آمدن زدن کشتن شو، عثمان رو که کفار نکشتن، عثمان و اصحاب پیامبر اونقدر ظلم کرد که رفت کردن. یه نفرم نبود، چون یه نفر باشه میگیم ترور شده، ولی وقتی یه گروهی از مسلمان ها، این چی کرد که گروهی از مسلمان ها ریختن سرش؟ این انتخاب خودتونه، این میشه انتخاب خودتون. و بعد از اینا ببینید کیا آمدن سر کار. حجاج ابن یوسف ثقفی ها، 300,000 نفر تو زندانهاش مردن. جنایت هایی که کرد، سفره چرمی داشت، میخواست غذا بخوره، یه شیعه رو باید میآوردن جلوش زپ میکردن تا این غذاشو بخوره. تو اتاقی که میشه، اتاق که اون کاخی که بود، نیزه هایی بود که سر شیعه ها بالای نیزه بود، هر دفعه می سرها رو عوض میکردن. حالا یه درد دیگه هم داشت که آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه گفته یه کاری با خودش میکرد. خب اینم خلیفه پیغمبره، جانشین پیغمبره. خودتون میتونید اصلا قبول کنید امامتونه اینا، اینا امامتونن. خب شهادت سید الشهدا، خط بطلان کشید رو خلافت اینا، گفت آقا اینا مسلمان نیست، مسلمان نیستن اینا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى في هذه